چجوری؟
آدم هایی رو میشنسم که قاشقی این کار میکنن.
خب بعدش؟
فرانسه، جایی که من و شما با هم اونجا زندگی میکنیم.
چجوری از حال نرگس با خبر بشم؟
استاد شما مجبورید که به من اطمینان کنید.
اگه من یه روزی بفهمم بلایی سر نرگس اومده، اون وقت من با تمام وجودم از خودت و خانوادت انتقام میگیرم.
خوبه بهتره برای سفر آماده بشید استاد.
نوزده و سی دقیقه رو اعلام میکنم از پخش رادیو معارف و نمایش زمستانست رو در برنامه باغ تماشا تقدیمتون کردیم، اما مسابقه کتابخانی یار مهربان رادیو معارف آماده پخش هست، بشنوید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می‌رفت، می‌لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام به شما دوستان و یاران همراه برنامه یار مهربان. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید و در پناه خدا زندگی بکنید. من آرش دارابی هستم و امروز پنجشنبه 19 دی ماه 1398 با کتاب حاج قاسم و آخرین روز مطالعه این کتاب در خدمت شما هستم. امروز از صفحه 140 تا پایان این کتاب رو با همدیگه ورق خواهیم زد و امیدوارم که شما همراه برنامه ما تا پایان باشید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان خوبم، همراهی شما مایه دلگرمی ماست. کانال برنامه ما را حتما به دوستانتون معرفی بکنید تا در این رقابت پر از هیجان و دانایی حتما شرکت بکنید و خودتون رو محک بزنید. شما اگر حتی یک پیام هم به کانال و مدیر کانال برنامه یار مهربان بفرستید، حتما در قرعه کشی جوایز غیر نقدی ما شرکت داده خواهید شد. بریم سراغ سوال اول امروز. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پایه‌های اصلی جنگ رو چی میدونست؟ گزینه 1 جهاد، اخلاق، معنویت، عبودیت و ولایت. گزینه 2 اخلاق، بصیرت، دشمن شناسی و اقدام به موقع. و گزینه 3 شناخت موقعیت، شناخت دشمن، شناخت توان خودی و اقدام به موقع. دوستان عزیز، فرصت رو از دست ندید و تلفن همراهتون رو بردارید و با کانال @rm_ یار مهربان در پیام رسان ایرانی سروش بیایید و ما رو دنبال بکنید. هم شرایط مسابقه رو میبینید و هم در مسابقه بزرگ یار مهربان که پر از دانایی شرکت میکنید. بریم و برگردیم با ادامه برنامه یار مهربان، در خدمت شما دوستان هستیم.
پاشیدی خاک غم رو قلبم، غم تو توی سینه کاشتی، با سر و روی خونی رفتی، خون به دل همه گذاشتی، شیرینی وصل و چشیدی، جرعه ای از عسل گرفتی، پی شهادت بودی آخر، شهادت و بغل گرفتی، پی شهادت بودی آخر، شهادت و بغل گرفتی.
دوستان عزیز، در مورد خانش چند تا نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. اول از همه صدا مناسب باشه. اگر فکر میکنید یکی از آشناهای شما صدای بهتری داره، قطعا ایشون میتونه برای شما بهتر اجرا بکنه، حتما این فرصت رو به ایشون بدید تا برای شما خانش رو انجام بده و به اسم خودتون بفرستید. و دوم اینکه درست بخونید و آکسان گذاری مناسب داشته باشید، چون این بخش خودش به تنهایی 100 امتیاز داره. و نکته بعدی هم اینکه مطلبی که میخونید چند بار خونده باشید تا بتونید باهاش حس بگیرید. سرعت و آرامش و وضوح کلمات هم خیلی امتیاز داره. و اما بریم سراغ سوال دوم امروز. به باور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ثمره و برونداد پایه‌های اصلی جنگ چی بود؟ گزینه 1، کارآمدی، برتری همه جانبه و پیروزی نهایی. گزینه 2، معنویت زایی، اندیشه زایی و مدیریت موفق. گزینه 3، حماسه سازی، حفظ موجودیت و داشتن دست برتر. پایان سوال دوم. دوستان عزیز، تو این بخش از برنامه میخوام دعوتتون بکنم شنونده بخشایی از کتاب حاج قاسم توسط همکار خوبمون جناب استاد رضا هدایتفر باشید و برگردیم.
جز شهادت برای ما نخواه. به یاد همه شهدا، به یاد علی حاجبی کنار این نهرها، به یاد حسین یوسف اللهی، به یاد محمد رضا کاظمی که وقتی آن تعقیبات را می‌خواند الهی حاضهی صلاتی صلیتها لا لحاجت منک الیها، به یاد شهید نصراللهی، به یاد شهید امینی رضوان الله تعالی علی، به یاد حاج علی محمدی، به یاد تاجیک، به یاد بینا، به یاد کی بگویم؟ به یاد مشایخی با آن حرفهایی که در شب وداع کربلای پنج زد، به یاد جعفرزاده، به یاد تیاری، به یاد میرحسینی، به یاد آن قلب‌های پاکی که کنار این نهرها به عشق امام حسین و برای خدا می‌تپیدند. خدایا به آن تپش قلب‌ها قسمت می‌دهیم. خدایا به آن رد پاها قسمت می‌دهیم. خدایا به آن نمازهایی که در کنار این نهرها خوانده شد. خدایا به آن جوانهای عاشقی که توی این سنگرها و کنار این نهرها شهید شدند. خدایا به آن جنازه هایی که از اروند برنگشتند. خدایا به اضطراب قلب ما و به اشتیاق قلب آنها قسمت می دهیم. خدایا آخرت ما را ختم به شهادت کن. خدایا به این آبی که بچه ها در آن حرکت کردند قسمت می دهیم، جز شهادت برای ما نخواه. روایت حاج قاسم سلیمانی در حاشیه اروندرود طی سفر به مناطق عملیاتی همراه با رزمندگان لشکر 41 سارالله اسفند 1387.
خوانش شنیدنی استاد هدایتفر از بخشایی از کتاب حاج قاسم رو با هم دیگه شنیدیم. یاران مهربان، یادتون نره که امروز آخرین روزی بود که شما میتونستید برای ما فایل صوتی بفرستید. لطفاً فایل های صوتیتون رو دیگه از امروز به بعد از کتاب حاج قاسم نفرستید، چون دیگه در داوری مسابقه یار مهربان شرکت داده نخواهید شد، چون امروز آخرین روز این کتاب هست. انشاءالله از هفته آینده شروع بکنید و برای ما از کتاب دختران آفتاب که تو هفته آینده بهش خواهیم پرداخت برای ما خوانش بکنید و بفرستید. و اما بریم سراغ سوال سوم امروز. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بزرگترین ارمغان امام خمینی رحمت الله علیه رو برای ملت چی میدونست؟ گزینه 1، خدا باوری. گزینه 2، ولایت فقیه. گزینه 3، استقلال همه جانبه. پایان سوال سوم. یاران مهربانم، امروز از صفحه 140 تا پایان این کتاب رو با هم دیگه ورق میزنیم که سه سوال رو برای شما خوندیم و سوال پایانی رو هم برای شما خواهیم خوند. بریم یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم با ادامه برنامه یار مهربان.
از سباک خون حسین اعتبار ماست، ذکر همون آلبون آینه روزگار ماست. شهادت 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 افتخار ما، پای عهدمون سر میدیم، این جهاد ایرانی هاست. وقتشه بفهمن ایران کشور سلیمانی ها.
دوستان عزیز، پاسخ سوالات اصلا سخت نیست. کافیه صفحاتی که خدمت شما اعلام کردیم از کتاب حاج قاسم را حتما مطالعه بکنید. به راحتی به پاسخ سوالات خواهید رسید و پاسخ صحیح که یک عدد 4 رقمی هست برای مدیر کانال یار مهربان میفرستید و ان شاء الله 100 امتیاز امروز رو هم میبرید. فردا شنونده برنامه یار مهربان باشید حتما، چون فردا روزیه که اسم شما در برنامه خونده میشه و جوایز تقدیم شما خواهد شد. بریم سراغ سوال 4 امروز. اصلی ترین مؤسسه سیاستگذاری آمریکا بعد از تحلیل شخصیت سردار سلیمانی درباره محافظه‌کار نبودن ایشون چی میگه؟ گزینه 1 میگه ایشون وقتی به تصمیمی برسه چیزی یا کسی جلودارش نیست. گزینه 2 میگه ایشون با تیزبینی تصمیم میگیره و شجاع و بی‌باک عمل میکنه. گزینه 3 میگه ایشون محتاط و محافظه‌کار نیست و بهترین نوع دفاع رو حمله میدونه. سوال 4 رو با هم دیگه شنیدیم دوستان و یاران مهربان. کم کم داریم به پایان برنامه یار مهربان این هفته نزدیک میشیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فردا بعد از ظهر، خدا یار و نگهدارتون.
ما فاطمیونه خرابات بهشتیم، خاکیم ولی خاک نجف روز سرشتیم، خاکیم ولی خاک نجف روز سرشتیم.
شبتون بخیر. 19:40 از پخش رادیو معارف حضورتون اعلام میکنم برنامه مسابقه کتابخانی یار مهربان تقدیمتون شد، اما نهضت روح الله با موضوع بیان وقایع انقلاب اسلامی و بعد از اون هم ایران سربلند با موضوع انتخابات مجلس تقدیمتون میشه. این دو برنامه رو بشنوید تا در ادامه خدمتون باشم.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش میرویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان همیشگی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه نهضت روح الله به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم. با این امید که انشاءالله مرور حوادث دوران انقلاب به همون کمک کنه تا هرچه بیشتر قدر این انقلاب رو بدونیم و از دست نااهلان دور نگهش داریم. مهمان این هفته برنامه تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستند و قراره از خاطرات و وقایع اون دوران تعریف کنند. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
تو بودی که صبح و سرودی. گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله.
دوستان شنونده، شاید شنیده باشید که پادشاهان ایران عمدتاً با کودتا و جنگ به قدرت رسیدند، اما رضا شاه پادشاهی بود که به واسطه انگلیس در ایران تاج پادشاهی به سر گذاشت. گزینه‌های زیادی برای این کار در دسترس انگلیس وجود داشت. اما با این حال اینکه چرا رضا خان رو به قدرت رسوندن مسئله یه که در این برنامه بهش می‌خوایم بپردازیم. در اولین بخش از صحبت‌های آقای دکتر روحانی یکی از دلایل این اقدام از جانب انگلیس مطرح میشه که با هم می‌شنویم.
در جریان نظام پهلوی باید نخستین موضوعی که عرض کنم اینه که رژیم رضاخانی نخستین رژیمی بود در ایران که از سوی بیگانگان به قدرت رسید. گذشته ها شاهانی که در ایران بودن خودشون بالاخره قدرت را دست می گرفتن، حالا با کودتا بود، با توطئه بود، با هر وسیله بود. اما خب بر اساس ضعف نفسی که داشتن و خودباختگی که داشتن بعضیشون در خدمت بیگانگان من قرار می گرفتن. اما اینکه رسما دولت‌های بیگانه پادشاهی را بر تخت سلطنت بنشونند در ایران سابقه نداشت. رضا شاه نخستین پادشاهی بود در ایران که به دست استعمار انگلیس در ایران به قدرت رسید و از استبل انگلستان بیرون کشید شد و تخت سلطنت نشست. خود مقامات انگلیسی مانند جنرال آیرون ساید و سر دنیس رایت و دیگر مقامات در نوشته هایشون به این موضوع اعتراف کردند که اینها بودن که رضاخان رو در ایران به قدرت رسوندن و با کودتایی که به وسیله سزیا در سال 1299 شمسی صورت دادن زمینه را برای به قدرت رسیدن رضاشاه و رضاخان فراهم کردند. نکته‌ای که در اینجا مورد توجه باید قرار بگیره این که چرا استعمار انگلیس در اون مقطع دست به یک چنین کودتایی زد. خب خود احمد شاه هم در خدمت دولت‌های بیگانه بود، اینجور نبود که سیاست اونها رو اجرا نکنه. چه مسئله در کار بود که اونها رضاخان رو در ایران به قدرت رسوندند؟ هدف استعمار انگلیس از به قدرت رسوندن رضاخان چند چیز بود. نخست اصولا بعد از جنگ اول جهانی مهر چینی هایی که در منطقه کردند، سعی کردند که در منطقه در کشورهای مختلف در همون تجزیه که در سرزمین پهناور اسلامی انجام دادند مهرهایی را بر رأس قدرت بنشانند که تا بتوانند دست اونها سیاست بعدی خودشون را که اشغال فلسطین مثل صهیونیست بود به اجرا در بیارند. اونها به خوبی این نکته دریافته بودند که بدون اینکه بتوانند در کشورهای اسلامی مهر چینی کنند و گماشگان حلقه به گوشی را در رأس قدرت قرار بدن، نمیتوانند فلسطین را در اشغال صهیونیست قرار بدن. لذا ما میبینیم که بعد از جنگ اول جهانی در سال 1299 در ایران سزیا کودتا میکنه و زمینه را برای به قدرت رسیدن رضاخان هموار میسازه. در سال 1300 خاندان هاشمی در اردن به قدرت میرسن. در سال 1301 یکی از پسرهای حسین شریف حاکم مکه در عراق برای ملک فیصل به قدرت میرسه و پادشاه عراق میشه. در سال 1302 مصطفی کمال به نام معروف آتاتورک در ترکیه قدرت را دست میگیره. در سال 1304 رضاخان در ایران بر تخت سلطنت میشینه و در سال 1305 وهابی های کثیف مزدوران دلباخته و اسیر استعمار انگلیس در عربستان قدرت را دست میگیرن و در همون سال این در سال 1305 در افغانستان هم یکی از وابستگان به انگلیس به نام امان الله خان قدرت را دست میگیره. خب اینا مهرچینی هایی بود که انجام دادن برای اینکه بتوانند بعدن وقتی فلسطین را میخوان اشغال کنند اینها گماشتگانی باشن که در حقیقت هدفشون نگهبانی از رژیم صهیونیستی باشه. این یه مسئله بود. مسئله اولی بود که با آوردن رضاخان به صحنه برای یک چنین مسئله بود. میخواستن یک شخصی خودباخته بی سواد ناآگاه که فقط مجری سیاست اونها باشه.
وقتی ملتی آگاه و رشد یافته باشه طبیعتاً درباره حقوق خودش واکنش نشون میده و از اون دفاع میکنه. در برابر ظلم و زورگویی ساکت نمیشینه، خواستار پیشرفت و توسعه در تمام بخش هاست و کلاً با دید باز به همه مسائل کشورش نگاه میکنه. به همین خاطر استعمارگران و عمال اونها هرگز نمیخواستن ملتی به این حد از آگاهی و دانش برسه. اونها از هر روشی برای سرکوب استعدادها و ایجاد خفقان استفاده می کردن. چه حربه‌ای بهتر از این که حاکم دیکتاتور و ستمگر رو در کشوری به تخت بنشونن؟ انگلیس هم همین هدف رو در سر داشت که در نهایت رضاخان رو در ایران به قدرت رسوند. توضیحات کامل رو در این مورد از زبان کارشناس برنامه آقای دکتر روحانی می شنویم.
نکته دوم پیشگیری از رشد و آگاهی ملت‌های منطقه بود. بارهای نکته رو عرض کردم که استعمارگران از یک ملت زنده، از یک ملت آزاده، از یک ملت رشد یافته و آگاه به شدت وحشت دارند. لذا همیشه سعی می‌کنند در کشورهای مختلف ملت‌ها را سرکوب کنند، از رشد و آگاهی اونها پیشگیری کنند و این نیاز به این داره که دیکتاتورهای در این کشور حاکم باشن. در هر کشوری که یک دیکتاتور حاکم باشه طبیعیه که اون ملت نمی‌تونه رشد کنه، پیشرفت کنه، آگاهی سیاسی داشته باشه. خفقان حاکم اجازه نمیده که مردم به درستی بفهمن که در کشور، در دنیا چه میگذره. نظام میبینیم که در هر کشوری که یک دولت مردمی در رأس قدرت قرار میگیره، استعمارگران و مخصوصا شیطان بزرگ آمریکا به شدت با اون برخورد میکنه، با اون درگیر میشه، با اون استکاک داره، نمیتونه رو تحمل کنه. برعکس اگر در یک کشوری یک دیکتاتور خوناشامی حاکم باشه، اونجا دیگه نه بحث حقوق بشر مطرحه، نه سازون عفو بین الملل، اونجا حرفی میتونه بزنه، اونجا دیگه کاملا طبق خواسته ها و امیال استعمارگران مثلا اجرا میشه. خب این مسئله دوم بود که میخواستن در کشورهای اسلامی پیشرفت، آگاهی، رشد نباشه تا مردم نتوانند بفهمن که در جهان چی میگذره. شما میبینید که امروز هم همین مسئله دنبال میشه. چرا آل سعود با پول نفت مسلمان ها داره این گونه در کشورهای اسلامی خونریزی را میندازه، تروریست تربیت میکنه، وقتی که بیداری اسلامی منطقه را فرا گرفت، از تونس تا مصر و یمن و جاهای دیگه، میبینیم که به شدت استعمارگران، جهانخواران، صهیونیسم بین المللی احساس خطر کردند. تا دیروز امیدشون به این حاکمان دیکتاتور بود که اینها مردم رو سرکوب کنن و اجازه ندن مردم رشد کنن، اما با این بیداری که وجود آمد احساس کردن دیگه کنترل از دست این دیکتاتورها در رفته، خود دیکتاتورها در مرز سقوطن. لذا کشورهای اسلامی رو میخوان به خاک و خون بکشن، اگر بتوانن جنگ داخلی را بندازن با نام سنی و شیعه، با نام ترک و کرد و فارس و عرب و عجم، که این ملت‌ها نتوانن دیگه به اون مسائل اصلیشون، اون اهداف اصلیشون برسن، اونو دنبال کنن. لذا رژیم سعودی ها دیروز هدفش نگهبانی از رژیم صهیونیستی بوده با خفقان، با سرکوب، امروز هم با تروریست تربیت کردن، با حمام خون رو انداختن در کشور اسلامی داره از رژیم صهیونیستی حمایت میکنه و پاسداری میکنه.
همراهان ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با نهضت روح الله از شبکه سراسری معارف. خدمت اون دست از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن عرض کنم که در این برنامه داریم به دلایلی که باعث شد استعمار انگلیس رضا خان رو در ایران به قدرت برسونه صحبت میکنیم. تا این لحظه از برنامه دو دلیل مطرح شده و در بخش بعدی صحبت‌های کارشناسی آقای دکتر روحانی سه دلیل عمده دیگه اشاره میشه که دعوت میکنم به بخش پایانی صحبت‌های ایشون توجه فرمایید.
سومین هدف استعمار انگلیس از به قدرت رسون رضا خان سرکوب عشایر و قبایلی بود که وطن خواه بودند، آزادی منش بودند، آزادی خواه بودند، حاضر نبودند به هر ذلتی و هر رذالتی تن در بدند. قهرن اینا باید سرکوب میشن تا استعمار انگلیس بتونه در ایران یک کتاز باشه. این هم مسئله سوم بود. و چهارم، گماردن دیکتاتورها در اطراف کشور شوروی که تازه در اونجا به تعبیر خودشون انقلاب شده بود. روسیه تزار از بین رفته بود و اونجا حکومت سوسیالیستی حاکم شده بود و خطر این بود که به این کشور در کشورهای همسایه به تدریج نفوذ کنه، پیشرفت کنه و اندیشه های سوسیالیستی مناطق را فرا بگیره. این هم برای اینکه او را بتونن در محاصره قرار بدن و جلوی پیشرفت کمونیست‌ها را بگیرن. این هم مسئله بود که باید در کنار مرز شوروی یک حکومت دیکتاتوری حاکم کنن که بتوانه نفس‌ها را قطع کنه و خفقان را به گونه ایجاد کنه که از گونه اندیشه آزادی‌خواهی از بین بره. و پنجم، ایران را به بازار سیاه تبدیل کنند، یعنی در حقیقت ایران باشه پایگاهی برای تجار و سرمایه‌داران انگلیسی که در ایران بتوانند کاملا کالاهایشون عرضه بدارن و بازار ایران را قبضه کنند. قهرن برای تبدیل کردن ایران به بازار سیاه انگلستان نیاز به این بود که زمینهای فراهم شه. چند مقدمه زمینه میخواست. نخواست اینکه جاده درست بشه و دوم اینکه وسایل نقل و انتقال در ایران به وجود بیاد. سوم اینکه تغییر اساسی به دگرگونی ریشه‌ای در ایران به وجود بیاد. خب مردم ایران با همون لباس سنتی خو گرفته بودند، اون کلاپوستی هایی که داشتن، پالتوی بلندی که داشتن، زنها با همون چادرشون و با اون لباس های مخصوص خودشون، خب اینها برای استعمار انگلیس نمیتونست پسندیده باشه. چرا؟ برای اینکه با این وضع کالاهای انگلیسی در ایران بی مشتری بود، باید اون سرخاب و سفیداب کنار بره، لباس های سنتی کنار گذاشته بشه، جاده ساخته بشه، وسایل نقلیه به وجود بیاد تا بتوانن ایران را به صورت بازار سیاه برای انگلستان تبدیل کنن. اگر قرار بود مردم با همون کلاه‌پوستی و با همون لباس سنتی خودشون حرکت کنن، دیگه انگلستان نمیتوانست در ایران بازاری داشته باشه و کالاهاش را عرضه بداره. لذا ما میبینیم که بعد از اینکه رضاخان به قدرت رسید، زمزمه کشف حجاب و تغییر لباس و به اصطلاح تعبیرشون لباس متحد و شکل مطرح شد و دنبال شد. حالا جالب این است که عوامل وابسته به رژیم پهلوی و سلطنت طلبا اینگونه شایع ساختن، اینگونه مطرح کردن که بله، از زمانی که رضاخان رفت ترکیه، اونجا وقت کشف حجاب را دید و از دید تصمیم گرفت در ایران همون رو اجرا کنه. میخوام به یک نحوی نشون بدن که مثلا رضاخان استقلالی داشته خودش تصمیم گرفت. نه، قبل از اینکه رضاخان به قدرت برسه، این سیاستی بود که انگلستان دنبال میکرد، دنبال کسی بود که همین سیاست رو اجرا کنه، در ایران کشف حجاب کنه، لباسهای مردم رو از تنشون در بیاره، لباسهای سنتیشون رو، لباس بیگانه و فرنگی تنشون کنه، کلاه‌پوستی از سرشون برداره، کلاه‌شاهو سرشون بذاره، کلاه‌پهلوی سرشون بذاره، تا بتوانه ایران را با عنوان یک بازاری برای کالاهای خودش به وجود بیاره. لذا این سیاستی بود که انگلستان به وسیله رضاخان در ایران اجرا کرد و با چه قیمتی، با خاک و خون کشیدن مردم، با سرکوب مردم، توانست سیاست انگلستان رو در ایران به این نحو انجام بده. اگر جاده کشی کردن، اگر وسایل نقلیه آوردن، اگر قطاری را در ایران، راهنی را پدید آوردن، همه برای همین بود که بتوانند ایران را به صورت بازار سیاه برای انگلستان در بیارن. خب این مال دوران رضاخان بود که توانست با این گونه سیاست خائنانه کشور ما را به بیگانگان بفروشه، در اختیار بیگانگان قرار بده و ضربه سنگینی به استقلال این کشور وارد کنه. و حتی این رو عرض کنم، این رفتاری که رضاخان با روحانیت کرد، ظلمهایی که بنا روا داشت، انتقامی بود که استعمار انگلیس از روحانیت گرفت. حتی اعدام شیخ فضل‌الله نوری در دوران مشروطه انتقامی بود که انگلستان از جریان نهضت تنباکو گرفت. در جنبش تنباکو شیخ فضل‌الله نوری نقش مهمی داشت در رسوندن پیام میرزای شیرازی به ملت ایران و رسوندن پیام مردم به میرزای شیرازی. لذا در جریان نهضت مشروطه از او انتقام گرفتن، بالای دور بردن، دور به شهادت رسوندن. در جریان با قدرت رضاخان هم دیدیم که رضاخان با ظلمی که نسبت به روحانیت که در حقیقت انتقامی بود که از روحانیت گرفت و در جهت مقابله که اونها در طول 100 سالی گذشته تا اون زمان از انگلستان کرده بودن، مقابله کرده بودن، برخورد کرده بودن و اجازه نداده بودن که سیاست انگلستان در ایران اجرا بشه، چه در جریان جنبش تنباکو، چه در جریان قرارداد رویتر، چه در جریان فراماسون ها که در ایران میخواستن به اصطلاح فعال بشن و نقشه هایشون رو اجرا کنن، و چه در جریان نهضت عدالت خواهی. این انتقامی بود که به دست رضاخان استعمار انگلیس از روحانیت گرفت. ما انشالله در برنامه آینده در مورد سیاست رودمان پهلوی که وابسته به بیگانگان بودن بیشتر صحبت خواهیم کرد. سلام.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
به پایان برنامه امروز نهضت روح الله رسیدیم. این هفته درباره عوامل اثرگذار در به قدرت رسیدن رضاخان صحبت کردیم و درباره اهداف و انگیزه های انگلیس از این اقدام حرف زدیم. هرچه بیشتر تاریخ انقلاب رو ورق میزنیم، بیشتر به بصیرت، تدبیر، رهبری و توانایی های کم نظیر امام راحل رحمت الله علیه پی میبریم. امام با وجود خفقانی که در کشور وجود داشت، با توکل به خداوند متعال و با فداکاری‌های ملت شریف ایران، نهضتی را به راه انداختند که در کتاب تاریخ برای همیشه جاودانه شد. درود و صلوات می‌فرستیم به روح امام راحل و تمام شهدای انقلاب. تا هفته بعد و سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدار.